غواړم چې د خپل همکار
با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. وزیر خارجه امریکا در گفتگو با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی پایان خشونت‌ها در این کشور تاکید کرده و در توییت گفته که ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار عادلانه و آتش‌بس حمایت می‌کند. همین در صدر گزارش های ما در این یک ساعت جای دارد. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کشورش ژاپن در شرق افغانستان یک پروژه ماین پاکی را تمویل می کند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک گروه 5 نفری داعش و شبکه یخانی را دستگیر کردند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با رئیس اداره انرژی اتمی ایران ملاقات کرد. تفصیل خبرها. کشور ژاپن با مصرف 510 هزار دلار یک پروژه ماین پاکی را در شرق افغانستان عملی میکند. در اعلامیه سفارت ژاپن در کابل آمده که قرارداد این پروژه امروز با یک مؤسسه به امضا رسید. اوکادا تاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان بر اهمیت تلاش‌های ماین پاکی در افغانستان تاکید نموده و گفته است که با عملی شدن پروژه‌های ماین پاکی زندگی مردم محل از خطر نجات پیدا می‌کند و برای نسل‌های کنونی و آینده امنیت و ثبات تامین خواهد شد. نظر به اعلامیه سفارت ژاپن، این پروژه ماین پاکی در چارچوب پروژه‌های زیربنایی ژاپن به افغانستان شامل است که سفارت ژاپن مستقیماً بر آنها نظارت می‌کند. مصارف این پروژه جز 122 میلیون دلار کمک می باشد که سفارت ژاپن ماه گذشته اعلان نمود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که یک گروه 5 نفری داعش و شبکه حقانی را دستگیر کردند. این ریاست امروز در یک اعلامیه خود گفته است که این تروریستان داعش و حقانی در حملات راکتی بر شهرها همکاری می کردند. در اعلامیه به چندین حمله این گروه اشاره شده است، از جمله حمله بر مراسم یاد بود از مزاری، حملات راکتی بر قرارگاه بگرام و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل. در اعلامیه ریاست امنیت آمده است که این افراد در عملیات قوای خاص امنیت ملی در ناحیه عبده شهر کابل بازداشت شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان اعلامیه اخیر طالبان را برای حفظ آثار باستانی و تاریخی کشور مثبت خوانده است. زلمل خلیزاد در یک پیام کوتاه به یک همکار رادیو آزادی نوشته است که این یک گپ مثبت می باشد. طالبان روز گذشته یک اعلامیه مفصل نشر نموده، از جنگجویان و تمام اعضای این گروه خواستند که در حفظ آثار تاریخی و فرهنگی توجه کنند. این در حالی است که مجسمه های بودا به دستور رهبر طالبان ملا محمد عمر در وقت حاکمیت آنها انفجار داده شدند. دواخان میناپال یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تویتر خود نوشته است طالبان در زمان حاکمیت خود با آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان دشمنی داشتند که تخریب مجسمه های بودا، چور و چبال موزیم کابل و دادن آثار آن به کرنل امام نمونه های آن می باشد. امروز 21 ماه فوریه روز بین المللی زبان مادری است. سازمان ملل متحد در سال 2002 به هدف حفظ زبانهای مختلف و تقویه تنوع زبانی و فرهنگی این روز را روز بین المللی زبان مادری خواند. در افغانستان این روز در مراسم مختلف تجلیل می شود. نظر به معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، مردم افغانستان به بیش از 30 زبان تکلم می کنند. پشتو و دری زبان رسمی دولت افغانستان است و در آن مناطقی که مردم به زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی و پامیری صحبت می کنند، این زبانها علاوه بر زبانهای پشتو و دری زبان سوم رسمی می باشد. در آستانه این روز در افغانستان کمپاین‌های مختلف برای افزایش تدریس زبان‌های مادری آغاز شده است. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با رئیس اداره انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی در تهران دیدن کرد. گروسی در یک زمان به ایران سفر می کند که این کشور هشدار داده است اگر تحریم های امریکا بر آن رفع نشود از 23 فوریه نظارت اداره بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات اتمی این کشور را محدود خواهد ساخت. ایران گفته است به اساس موافقتنامه سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ اقدامات رضاکارانه برای شفافیت که از طرف ایران ایجاد شده متوقف خواهد شد. طبق همین تصمیم مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی می توانند از تأسیسات اتمی ایران دیدن کنند. همزمان با سفر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به ایران، یک تعداد ایرانی ها در پیشروی دفتر اداره بین المللی انرژی اتمی در تهران جمع شده و خواستار خروج ناظرین اداره بین المللی انرژی اتمی از این کشور شدند. در بین مظاهره کنندگان اعضای پارلمان ایران که طرفدار گسترش فعالیت های اتمی کشورشان می باشند نیز شاملند. و وزیر داخلی پاکستان می گوید 40% کار ساخت سیم خاردار و موانع با مرز ایران تکمیل شده است. شیخ رشید احمد دیروز گفت تا پایان تابستان امسال کار نصب سیم خاردار در تمامی مرزهای پاکستان با ایران تکمیل خواهد شد. پاکستان این اقدام را با آغاز بهار گذشته شروع کرده بود. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که علاوه بر مناطق مرزی با ایران در خط دیورند و افغانستان هم سیم خاردار نصب کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. بازم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. تأکید وزیر خارجه امریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی پایان خشونت ها در کشور.
تأکید بر این شد که در افغانستان باید خشونت ها پایان پیدا بکنه و روند صلح سرعت پیدا بکنه.
پدر عبدالرؤوف 9 ساله از بلخ به کابل آمده و از مقام ها می خواهد که پسرش را از چنگ ربایندگان در بلخ نجات دهند. امروز 21 ماه فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری.
بسیاری از زبان ها از که در افغانستان حالا گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر ای آموزش داده نشه گوینده های خود از دست میده و بالاخره گوینده ها را که از دست داد سبب مرگ همون زبان میشه.
بیشتر در گزارش مفصل تا دقایق دیگر. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. وزیر خارجه امریکا می گوید ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش بس دائمی و جامع در افغانستان حمایت می کند. آنتونی بلینکن این سخن را در توییت پس از گفتگوی تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است. در این حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آقایان بلینکن و عبدالله در جریان مکالمه تلفنی روی پایان خشونت ها در افغانستان تاکید ورزیدند. همکارم گزارش میدهد.
پس از به میان آمدن حکومت جدید امریکا بر رهبری جو بایدن، تماس‌های تلفنی میان مقام‌های بلندپایه افغان و امریکا بیشتر شده است. تمرکز این گفتگوهای تلفنی بیشتر بر مسئله صلح بوده است. در ادامه این تماس‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا شام روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفتگو کرد. پس از این گفتگوهای تلفنی، وزیر خارجه امریکا در صفحه توییترش نوشت که با آقای عبدالله روی موضوعات صلح گفتگوهای خوبی داشته است. آقای بلینکن افزوده که ایالات متحده از توافق سیاسی عادلانه و پایدار و از هر نوع پیشرفت هم جانبه برای آتش بس حمایت می کند. شورای عالی مصالحه ملی هم می گوید آقای بلینکن در گفتگو با آقای عبدالله گفته در حالی که حکومت امریکا سرگرم ارزیابی وضعیت افغانستان است، امریکا همچنان خواهان تسریع روند صلح و رسیدن به توافق برای صلح پایدار در این کشور است. فریدون خازون سخنگوی این شورا در مورد گفت
در صحبت های تلفنی رئیس شورای عالی مصالحه ملی و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا تاکید بر این شد که در افغانستان باید خشونت ها پایان پیدا بکنه و روند صلح سرعت پیدا بکنه. رئیس شورای مصالحه ملی از حمایت امریکا و جامعه جهانی از روند صلح مهم خواند و خواستار ازی شد که این حمایت ها بیشتر شود. هر دو طرف تاکید بر این داشت جنگ باید رمضان خاتمه پیدا کنه.
آقای خوازون همچنین گفت که وزیر خارجه امریکا در این گفتگوی تلفنی از تلاش های جاری صلح و مذاکرات اعلام حمایت کرده است. او همچنین گفت که آقای عبدالله هم خواهان همکاری امریکا و جامعه جهانی برای رسیدن به صلح پایدار و سرعت یافتن مذاکرات شد. این در حال است که مذاکرات صلح در قطر با سرنوشت نامعلومی روبرو شده است. هرچند از آغاز مرحله دوم گفتگوها 46 روز سپری شده، اما هیئت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان به هیچ نوع توافقی نرسیدند. مرحله دوم گفتگوها در 16 جدی در دوحه آغاز شد. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که هیئت حکومت هنوز هم در قطر حضور دارد و سرگرم جلسات داخلی و ایجاد برخی میکانیزم ها بوده و در ضمن با نمایندگان کشورهای عامی مشترکاً کار میکنند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان اسلامی جمهوریت،
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تا زمانی که خواست مردم نباشد و رهبری دولت و شورای عالی مصالحه ملی خواستار برگشت هیئت نشود، با بسیار حوصله مندی در دوحه حضور خواهند داشت.
پیش از این دولت افغانستان گفته است که طالبان نمیخواهند که به گفتگوهای معنیدار صلح حاضر شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر گروه طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه حاضر به صحبت نشدند. اما پیش از این گفتند که مشغول گفتگوهای داخلی خود هستند. این در حال است که امریکا از طالبان تقاضا کرده است که به گفتگوهای صلح حاضر شوند و خشونت ها را خاتمه دهند. همچنین امریکا توافقنامه صلح با طالبان را دوباره ارزیابی می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. گزارش ها را ادامه می دهیم. پدر عبدالرؤوف، کودک ربوده شده در بلخ که با شماری از افراد دیگر برای دادخواهی به کابل آمده، می گوید که معترضان به دلیل بالا رفتن بهای مواد اولیه بنادر شمال کشور را به گونه موقت باز کردند. محمد نبی به رادیو آزادی گفت که از یک هفته به این طرف در کابل است، اما به گفته او تا کنون رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراهش دیدار نکرده. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز شنبه گفت که تا حال نزدیک به 30 عملیات برای یافتن و نجات این کودک اجرا شده، اما نتیجه به همراه نداشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرنوشت ناروشن عبدالرؤوف، کودک 9 ساله‌ای که 4 ماه پیش در برخ ربوده شد، پای پدر و شماری از بستگانش را برای دادخواهی به پای تخت کشاند. آنان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور می‌خواهند که این کودک فراموش شده را به یاد آورد. آنها همچنین نهادهای امنیتی را به ناتوانی در امر پیدا کردن این کودک متهم می‌کنند. محمد نبی، پدر این کودک ربوده شده، می‌گوید بیش از 100 روز از ربوده شدن پسرش گذشته، اما هنوز خبری از او نیست.
رئیس جمهورم در جواب ما لبیک بگوید. چرا؟ از 100 روز گذشت. علتش چیست؟ ما آمدیم کابل 8 روز شد. یعنی تا 8 روز ما را نپذیرفتند. علتش چیست؟ نپذیرفتنشان چی است؟ اگر غم ملت رئیس جمهور میخورد، روز دوم سوم باید ما را میپذیرفت و ما بنادر را باز میکردیم. علت چی است؟ چی موانی است؟
با این حال ضیا سراج، رئیس امنیت ملی، روز گذشته در یک نشست خبری گفت که چگونگی ربوده شدن عبدالرؤوف پیچیده است و تا کنون 29 عملیات برای رهایی او بی‌نتیجه ماندند.
قضیه بسیار پیچیده است، یک قضیه بسیار مغلق است. ما تا فعلا 29 عملیات اجرا کردیم و حدود 26 مکان تلاشی کردیم. از هر گزینه ای را که بر ما مهیا میشه ما استفاده میکنیم. از تمام امکانات خود استفاده کردیم.
با این همه کسانی که در اعتراض به ربوده شدن عبدالرؤوف از 10 روز بدین سو سه بندر مهم شمالی، آقینه در فاریاب، شیرخان در کندوز و حیرتان در بلخ را بسته بودند، به علت مشکلات تاجران و بالا رفتن بهای مواد اولیه این بندرها را باز کردند. از سوی دیگر در 20 روز گذشته با اعتصاب شماری از موترداران و مسدود بودن سه بندر مهم شمالی، بهای مواد اولیه و سوخت به شدت افزایش یافته است. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید از روز گذشته بندرها باز شده و موترداران نیز به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون بنادر ما به حالت داد و ستود تجارتی ما به حالت نرمالش برمیگرده و روند انتقال کالاها هم یکی دو روز میشه به روند نرمالش در حال حرکت است. ما امید داریم که با این اقدام یک بار دیگر نرخ‌ها در بازارهای کابل و سراسر افغانستان بالات نرمالش بر بگرده.
یک ماه پیش رئیس جمهور به مسئولان امنیتی بلخ هشدار داده بود که اگر این کودک رها نشود تمامی آنها از کار بر کنار خواهند شد، اما تا کنون نه عبدالرؤوف آزاد شده و نه مسئولان امنیتی بر کنار شدند. اکنون پدر این کودک هشدار می‌دهد که اگر حکومت برای نجات پسرش کاری نکند بار دیگر خیمه‌های تحصن را مقابل بندرهای شمالی برپا و این بندرها را مسدود خواهند کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز یک شنبه 21 ماه فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری. در افغانستان هم سالا در این روز توجه بسیاری به آموزش زبان مادری جلب می شود. در این زمینه چقدر کار شده و چی چالش های وجود دارد؟ همکارم در گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
گل احمد که در یکی از محله های دورافتاده ولایت بدخشان زندگی می کند، نگران نابودی شغنانی زبان مادریش است.
از تقاضا کنم یک کتابای درسی به زبان خونونه هست، صنف اول هلا صنف دوازده حد اقل چی سین و جور سین و مکتبین هم باید درس دارسین تو از
در گوشه دیگر کشور در ولایت کاپیسا اقلیت های دیگر زندگی می کنند. یکی از آنها اقلیت پشه‌ای است. عبدالمجید 35 سال دارد. او در قریه خوم ولسوالی کوهبنده ولایت کاپیسا دکانداری می کند. می گوید زبان مادریش پشه‌ای است ولی خواندن و نوشتن پشه‌ای را بلد نیست.
این مشکل برای ما در پشه‌ای وجود دارد. کسی نبود که به ما درس دهد و بفهماند تا بفهمیم که این زبان چگونه است، چرا که در جایی که صحبت میکنیم با پشتو و دری یک جا میشود. مشکل های ما زیاد است. ما نمیتوانیم به گونه درست پشه‌ای صحبت کنیم.
با این همه وزارت معارف آموزش به زبان مادری را از حقوق اساسی هر شهروند می‌داند. نجیب آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف در این زمینه کار کرده و کتاب‌های زبان سوم و یا زبان اقلیت‌ها را چاپ و توزیع کرده است. او افزود که در آینده نیز کتاب‌های در مکتب‌ها به زبان‌های سوم یا اقلیت‌ها چاپ و توزیع خواهند شد.
ارقامی که در زمینه وجود دارد، چند قبل بیشتر از 72,000 جلد کتاب‌های درسی که به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، شغنانی، واخانی، بلوچی و گجری بود در ولایت‌های بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنگان، کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار و نیمروز توزیع شد.
او همچنین افزود که قرارداد چاپ بیش از 900,000 جلد کتاب جدید زبان به زبان‌های سوم کشور امضا شده و قرار است که روند چاپ کتاب‌ها در سال تعلیمی 14 تکمیل شود. به گفته بانو آریان، کتاب‌های زبان را در ولایت‌های نیازمند و جایی که مردم آن به زبان اقلیت و یا زبان‌های سوم تکلم می‌کنند، توزیع می‌کند. در همین حال هنی فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید اکنون افزون بر زبانهای دری و پشتو به زبان ازبکی نیز در پوهنتونهای تعلیم و تربیه استاد ربانی، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و برخی دیگر از پوهنتونها تدریس میشود و برنامههای روی دست است که به زبانهای دیگر نیز زمینه آموزش فراهم شود. در همین حال اکادمی علوم افغانستان میگوید که بر بنیاد یافته های پژوهشگران و مردم شناسان خارجی حدود 55 قوم در افغانستان زندگی می کنند. عاطف نورستانی عضو علمی مرکز زبان و ادبیات این اکادمی گفت که شماری از این اقوام زبانهای ویژه ای دارند.
آموزش زبان اقلیت ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان ها شود، به خاطر از اینکه بسیاری از زبان ها است که در افغانستان آن گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر ای آموزش نشه، داده نشه و یا ای که ای لهجه ها، ای زبان ها صرف نشه، آهسته آهسته ای گوینده های خود از دست می ده و بالاخره گوینده ها را که از دست داد سبب مرگ همون زبان میشه. پس چه بهتر است که به جای بسیاری از مضامین که امروز در مکاتب درس داده میشه حداقل الفبای اصلی زبان ها درس داده شوند.
هر چند خانم نورستانی میگوید پژوهش دقیقی در مورد شمار زبان ها در افغانستان صورت نگرفته، اما افسود که به گونه احتمالی بیش از 30 زبان کوچک و بزرگ در افغانستان وجود دارد. اما در کشوری با این همه اقلیت های زبانی نبود زمینه برای یادگیری آن تا چه حد می تواند به این زبان ها آسیب رساند. راحله حمیدزی زبانشناس و رئیس دانشکده ادبیات پوهنتون کابل آن را به مثابه مرگ زبان می داند.
تحقیقات دقیق در این مورد صورت نگرفته، به احتمال زیاد زبانهایی را داریم که رو به ترک شدن هستند. مثلا زبان ارومولی داریم، زبان تیرایی داریم و یکی از زبانهای پامیری مرشون دیم که خیلی صحبت نمیشه، متاسفانه به زبانهای مرده بگیم پیوستن. اگر مثلا در باقی زبانها هم متن از اینا ثبت نشه، الفبا از اینا جور نشه یا وزن نشه، این زبانها در با تهدیدی از بین رفتن روبرو هستند.
یونسکو 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نام گذاشت. نامگذاری این روز در نشست عمومی یونسکو در سال 1999 به هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. زبانشناسان باور دارند که به هر زبان به اندازه گویندگان آن توجه می شود. اما به باور آگاهان در افغانستان که اقلیت‌های زبانی زیادی دارد و از سوی هم جنگ‌های چند دهه به روند آموزشی در این کشور زیان رسانده، پرورش همه زبان‌ها به ویژه اقلیت‌ها در آن کار دشواری است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تطبیق واکسین فایزر بایونتک در اسرائیل حدود 99% برای جلوگیری از بیماری شدید کووید 19 و مرگ ناشی از آن مؤثر بوده. این را وزیر صحت اسرائیل گفته است. اسرائیل در نظر دارد که واکسین کرونا را بر تمام بزرگسالان تا پایان ماه مارچ تطبیق کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اسرائیل در رقابت میان کشورهایی که میخواهند شهروندان خود را در برابر کرونا واکسین کنند پیشگام است. به نزدیک به نیمه از 9 میلیون نفر در این کشور دو دوز واکسین وایزر بایو انتیک داده شده است و برای نزدیک به 3 میلیون اسرائیلی دیگر دو دوز از آنچه به عنوان رژیم واکسین کامل در برابر کووید 19 شمرده می شود داده شده است. بر بنیاد گفته های وزارت صحت این کشور، این واکسین در جلوگیری از مرگ ناشی از ویروس کرونا 98.9% مؤثر است. همچنین در افرادی که به آنان دو دوز واکسین تطبیق شده، در جلوگیری از بیماری شدید کرونا 99.2% مؤثر است. معلومات گردآوری شده از سوی وزارت صحت اسرائیل نشان می‌دهد کسانی که دو هفته پیش دو دوز واکسین وایزر بایو انتیک گرفتند، در مقایسه با کسانی که این واکسین را دریافت نکردند، شانس مبتلا شدنشان به ویروس کرونا 95.8% کم شده است. اسرائیل می‌خواهد تا پایان ماه مارچ کسانی را که عمرشان بالاتر از 16 سال است در برابر کرونا واکسین کند. این می‌تواند گام مهم و پیشرفت در اجرای واکسین‌های ضد ویروس کرونا در جهان باشد. با این همه تلاش ها اما این بیماری در بین مردم اسرائیل که تاکنون واکسین ضد کرونا را دریافت نکردند در حال گسترش است. با گسترش تطبیق واکسین ضد کرونا در این کشور، حالا مقام های اسرائیلی گفتند که آهسته آهسته محدودیت های کرونایی را کاهش می دهند. از امروز 21 فوریه فروشگاه های بزرگ، مغازه ها، جیم های ورزشی، شماره مکتب های متوسط و برخی دیگر از نهادهای ارائه خدمات عامه در اسرائیل برای شمار محدود از مردم آزاد خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای کاهش تحریم ها سخن گفته است. این برنامه ها به کسانی که در برابر ویروس کرونا واکسین شدند امکان شرکت در نشست های فرهنگی، سفر به خارج از کشور و بازدید از سالن های ورزشی و رستوران ها را فراهم کرده است. در جای دیگر بریتانیا که تاکنون 120 هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرده است، به سرعت در حال تطبیق واکسن ضد این ویروس برای شهروندان خود است. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور روز جمعه وعده داد که همه بزرگسالان تا پایان ماه جولای در برابر ویروس کرونا واکسین خواهند شد. بیش از 17 میلیون بریتانیایی تاکنون اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند که تقریبا از هر 3 بزرگسال در این کشور یک نفر را شامل می شود. انتظار می رود روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا طرح کاهش تدریجی تحریم های ناشی از ویروس کرونا را در این کشور اعلام کند. در کشورهای بالکان، مونتی نگرو با کمک کشور همسایه سربیا تطبیق واکسن اسپوتنیک وی روسیه را آغاز کرده است. مقام ها میگویند در نظر دارند فرم های بیشتر از این واکسن را دریافت کنند. استرالیا همچنین واکسن ضد ویروس کرونا را از امروز آغاز کرد و اسکات مورسن نخست وزیر این کشور نخستین کس است که این واکسن را دریافت کرد. این کشور تطبیق واکسن وایزر بایو انتیک را روز دوشنبه به گونه رسمی برای دیگر شهروندان خود راه اندازی خواهد کرد.
شاخه‌کاری کودکان در افغانستان از پدیده‌هایی است که همواره نگرانی‌ها را به همراه داشته. در ولایت بامیان شماری از کودکان از تفریح و زندگی کودکانه خبر ندارند و مشغول کار در جاده هستند. شمار کودکان نیازمند در بامیان امسال افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات می‌دهد.
اسپان بلاوان چشمیش اسپان کنم؟
کودکانی که با سر و وضع آشفته با اسپند کردن موترها و دکانها با یاگدایی روزشان را در هوای سرد بامیان در جاده ها سپری می کنند. این کارگران کوچک متعلق به خانواده های اند که یا ناناورانشان را از دست داده و یا هم معلولند و توان کار را ندارند. به سراغ دختر کوچکی رفتم که قطعی اسپند و زغالش را می چرخاند و به دنبال موترها می دود. او 8 ساله است. او به جای آن که به تفریح و بازی بپردازد و از زندگی کودکانه اش لذت ببرد، کار میکند و شبانه فقط چند قرص نان به خانه میبرد.
بندی، ده دایپا، سه دایپا کنم، پنجاش خانه ما بود، پنجاش نان، پنه، پاش داد من خانه.
برخی ها معتقدند که دود اسپند برای دفع امراض و بلاها خوب است. به همین دلیل به کودکانی که در مقابل آنها اسپند دود میکنند پول میدهند. بس بیبی مادر دختری 8 ساله میگوید نگران آینده دخترش است.
ما این روز نشاری داریم کنی. کارگر ما اگه مردک ماست پایده در خانه خواه. از طرف نشاری دیگر میره دیگر مقصد بگاه یک سال پیه پینجه روپیه آنه در میره جد. این آره دیگر پولیم زیر ما لار ما در خانه خانه در پاو نداری. دمی چیز هم نداری که ما بخوری همون چیز. پشنی که میره کنی نیمی این اشتال اشتال از اشتال از نشاری دیگوش نم کشتنم شام.
این ناناوران کوچک رایه‌های بزرگی در سر می پرورانند. اما جبر زمان و ناداری باعث شده که آنها به جای تحقق آرزوها برای دریافت لقمه نانی در خیابان‌ها گشت و گذار کنند. پسر 12 ساله صنف 5 مکتب است. او که تنها ناناور خانواده اش است میگوید بیش از 1 سال می شود که نصف روز را در جاده ها اسپند دود می کند. او از آرزوهایش می گوید.
نمجمه 6 نفره. یک وقت سرچاب می مایو بسوش کور نمیتن مایو با. یک وقت مکتب که میرم پیش چاشتی مکتب مارم بودا چاشتی سن بودا چاشتی باش پیش چاشتی می. نوانده تصمیم دارم دکتر.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان از افزایش تعداد این کودکان نگران اند. آنان بیکاری، فقر، گسترش ناامنی‌ها در سطح کشور، شیوع ویروس کرونا، عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق اطفال، و به توجهی مسئولین در قبال حقوق کودکان را از عوامل عمده افزایش کودکان خیابانی در بامیان عنوان می کنند. حوا صادقی از مسئولان این کمیسیون می گوید این کودکان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
ما متاسفانه می بینیم که در سال جاری تعداد کودکانی که بر روی سرک ها کار می کنند افزایش پیدا کرده که کمیسیون مزید بابت واقعا نگران هست و سالهای گذشته و امسال دادخواهی های زیادی را در این راستا کمیسیون مستقل حقوق بشر بخش حمایت از حقوق اطفال انجام داده. خب مطابق کنوانسیون حقوق اطفال و همچنین قانون حمایت از حقوق اطفال دولت مکلف تا حمایت کنه کلن اطفال را و جلوگیری شود از کار اطفال، خصوصا کار شاقه اطفال.
مسئولان محلی بامیان افزایش این کودکان را در خیابانها تأیید می کنند. عبداللطیفی عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت تلاش دارند به این کودکان کمک کنند.
اداره محلی بامیان به ارگانهای ضربت هدایت داده که حضور اطفال اسپندی را در سطح بازار بررسی و ارزیابی کنه، بعد نتیجه ارزیابی و بررسی خود را با مقام ولایت شریک نموده و بعد در این مورد تدابیر خواهد گرفته شد.
پیش از این تعداد انگشت شماری از کودکان در خیابانها اسپند داد.